سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و غفور و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف برنامه پرسمان. توفیقی است برای بنده که این هفته در خدمت شما عزیزان باشم. محمد جواد محمدی هستم، در غیاب دوست و همکار خوبمون جناب آقای بهرامی اومدیم تا ایشالا بتونیم وظیفه ایشون رو به خوبی انجام بدیم. خب سلام میکنم به حجت الاسلام و المسلمین عباسی که در استودیوی برنامه پرسمان حضور داره.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و امیدوارم که لحظه لحظه این ماه عزیز پله پله برای اونها مسیر رشد و کمال و معنویت و قرب الهی باشه.
انشالله امیدوارم که از این لحظه هایی که در ماه مبارک رمضان داره سپری میشه بهترین بهره و استفاده ها رو ببریم. این هفته پنجمی است که درباره بحث کنترل جمعیت سخن به میون میاد در برنامه پرسمان. گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو هم فعلا کنار گذاشتیم تا بتونیم با وقت بیشتری به این بحث بپردازیم. آقای عباسی، هفته گذشته تماسی یکی از خواهران شنونده پخش شد که بازتاب زیادی بین تماس‌های این هفته داشت. دوستان زیادی تماس گرفتن و نسبت به حرف‌های این خواهر شنونده انتقاد داشتن. قبل از اینکه تماس‌های منتقدین پخش بشه، من به خلاصه ای از تماس اون خواهر شنونده اشاره می‌کنم. اون خانم که به گفته خودشون فوق لیسانس داشتن، معتقد بودن که اولا شما با این حرفا روی اعصاب مردم ایران راه میرید و بچه خرج‌های زیادی داره. ایشون از یک خانواده 8 نفری بودن که با سختی‌های زیادی بزرگ شدن و می‌گفتن من پدر و مادرم به خاطر اینکه ما رو به دنیا آوردن نمی‌بخشم، زیرا گرسنگی کشیدیم و لباس‌های نامرتب می‌پوشیدیم. ایشون دو تا بچه داشتن، اما از اینکه دو بچه آوردن پشیمون بودن و گفتن که اگه فرزندانشون بخوان بچه زیادی بیارن، اونها رو آق خواهند کرد. با این توضیحات بریم به سراغ اولین بخش از تماس‌های شنوندگان که نسبت به سخنان این خواهر بزرگوار انتقاد هم داشتن.
صحبت این خانم صحبتیه که داره ملیت و شخصیت ما ایرانی ها رو داره زیر سوال میبره. ایشون اجازه ندارن بچهشون بگن من آقت میکنم اگر بچه دارشی. من با دهن روزه الان نزدیک یه رو بداره تمام بدنم میلرزه از اینکه چرا ما ایرانی ها با این فرهنگ اصیل و زیبایی که داریم چطور میشه به همچین جایی رسیده بشیم. حتی پدر و مادر ایشون اگر بدترین انسان ها بودن، ایشون وظیفه‌شون ادب و احترام بود.
آقا جون، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، هر آن کس که طفل رو به تو بده روزیشو میده، غم از روزی بچه نخورید، غم از روزی نداری نخورید، خدا خودش تضمین کرده روزیو. من از آقای عباسی تشکر میکنم، مطالبی که میفرمایند بسیار مطالب خوبی هستش و به فکر این باشیم که بچه شیه اون کسی که علی ولی الله میگه رو زیاد کنیم.
من فقط زنگ زدم خدمتتون بگم که من برای خودم و همه کسانی که به عنوان مسلمان و شیعه اسم خودمون رو میذاریم بسیار متاسفم که اینقدر توکلمون نسبت به خداوند متعال که روز رسانه همه ماست اینقدر کمه که نسبت به مسائل مادی فقط به سبب اسباب مادی توجه میکنیم. من اینا رو نمیگم از شکم سیری اونجوری که خواهرمون گفتن، من خودم کسی هستم که مشکلات زیادی داشتم، 4 تا بچه دارم، خدا رو شکر میکنم با همه مشکلات مادی که تو زندگیم به وجود اومده همیشه توکلم به خدا بوده. من واقعا خدا رو تو زندگیم حس کردم، همه مشکلاتم حل شد. خودم هم تو خانوادم 4 تا بچه بودیم که ما یتیم بزرگ شدیم، به کودکی پدرمون از دست دادیم. مادر ما یه زن تنهای خانه دار بود، خیلی خوب ما رو تربیت کرد، خیلی خوب زندگی کردیم. بچه همون هم الان خوب زندگی میکنن. من از خواهرمون اگر صدای منو میشنوید گله میکنم که چرا در مورد پدر مادرش اینطوری صحبت میکنه که میگه من مادرمو نمیبخشم یا میگه بچه همو آق میکنم اگر بچه دار بشه.
از تهران تماس میگیرم و کارشناس ارشد هستم، شغلم مشاوره. خانم اشاره میکردن که به اصطلاح خانواده هایی که فرزندان بیشتری دارن ممکن محرومیت های مادی داشته باشن و شرایط سختری از زندگی به سر میبرن، فکر میکردن که خب اینها معمولا بچه هاشون دچار موفقیت هایی نمیشن یا ضربه های آنچنانی میبینن. ولی من از این خواهر عزیزم این سوال رو دارم، به عنوان یک کسی که نظارت زیاد و بررسی هایی هم در وضعیت شرکت کنندگان کنکورهای سراسری داشتم چندین سال، من از ایشون سوال دارم که خواهر عزیز من، واقعا شما ببینید در بین این رتبه های بالای کنکور سراسری کشور ما یا در بین نوابق کشور ما چند درصد از خانواده های مرفه هستن؟ خواهر من، عزیز من، شما موقعیت فعلی خودت رو که میفرمایی فوق لیسانس هستی، این رو مطمئن باش مدیون شرایط سخت خانوادگی دوران کودکی خودت هستی که داری به قول خودتون و به فرمایش خودتون همیشه دارید خانواده خودت و پدر مادر خودتون محکوم میکنی. من با این گفته های خواهرمون اصلا موافق نیستم، نه تنها من که بسیاری از کسانی که تو زمینه‌های کاری ما هستن و در جامعه هستن.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم شماره تلفن ها رو بگم، 025-329-10-551 و 329-10-552 دو شماره تلفنمون هست. مشارکت داشته باشید حتما با ما در برنامه پرسمان و همینطور سامانه پیامک 30553 هم در اختیار شما عزیزان هست. خب این از بخش اول تماس ها. اما آقای عباسی، از بس تماس ها زیاد بوده که تهیه کننده ما اینا رو دو بخش کردن که حالا ایشون تو بخش بعدی هم تقدیم شنوندگان میشه. قبل از این که بخش دوم این تماس ها رو بشنویم، خوبه دو سوال رو بخونم که به نظر میرسه ریشش تو همون فایلیه که اون خواهر شنونده ازش پخش کردیم. شماره 916-98-35. در حال حاضر کم نیستن جوانهایی که تازه ازدواج کردن و با شنیدن مباحثی مثل مباحث شما تصمیم میگیرن تعداد بچه ها رو از 1-2 بیشتر کنن، اما با مخالفت شدید پدر و مادراشون مواجه میشن و حتی گاهی به جاهای باریک مثل آق کردن و اینها میرسه. آیا آق پدر و مادر در این موارد هم حقه؟ شماره 912-53-49. مادرم از وقتی که فهمیده بچه سومم به دنیا میخواد بیاد حالت افسردگی گرفته، میگه تو با این کار آبروی من رو تو فامیل میبری. وقتی بچه دومم به دنیا اومد خطونشون کشید که نباید به فکر سومی باشی، اما حالا که حرفش رو گوش ندادم حسابی از دستم ناراحت و تحویلم نمیگیره. آیا ناراحتی مادرم میتونه توی زندگیم اثر بدی بذاره؟ من خب هیچ نمیگم.
باید محمدی تشکر ویژه کرد. واقعا حالا خودمونی بگم، هفته گذشته قوقایی بود تو پیامک ها و تماس ها، قشنگ معلومه مردم بحث رو جدی گرفتن. تقریبا میشه گفت جزء تو این 4 سال جزء اولین برنامه های پر تماس و پر پیامک بود، چه مخالف ها چه موافق ها، و همینطور هم که شما اشاره کردی تماسایی که نسبت به اون خواهر شنونده به هر حال منتقد بودن یا دوست داشتن نصیحت بکنن اونها هم زیاد بود. قبل از این که من به این دو تا پیامکی که شما اشاره کردید جواب بدم، دوست دارم صحبتی داشته باشم با همون خواهری که هفته گذشته میگفتن من پدر و مادرمو نمیبخشم، چون دیگه هفته گذشته فرصت چندانی برای صحبت بیش از اون نداشتیم. من با صراحت تمام میخوام بگم خواهر محترم و خواهر و برادرهایی که اینجوری فکر میکنید، مراقب باشید که حتی نزدیک وادی ناشکری نشید که خیلی خطرناکه. شما 8 بچه بودید و الان هم زندگی تشکیل دادید. کمی به اطرافتون نگاه بکنید، نعمت‌های بسیار زیادی رو خدا در اختیارتون قرار داده که از اونها غافل شدید. واقعاً چرا این حرف رو درباره پدر و مادرتون می‌زنید؟ شما برای خدا جواب حاضر کردید که درباره پدر و مادرتون اینجوری قضاوت می‌کنید که میگید من ازشون نمیگذرم، نمیبخشمشون؟ من اگر از دوستان خواهش کردم که فایل این خواهرمون رو پخش بکنن، برای این که دیدم دوروبرم هستن کسایی، شاید هم بشه گفت کم نیستن، کسایی که پدر و مادر خودشون رو زیر سوال میبرن برای این که مقدمه ورود اونا رو به این دنیا فراهم کردن. شما وارد این دنیا شدید، تو مسیر بندگی خدا قرار گرفتید، دنیایی از زیبایی ها رو خدا در مقابل چشمای شما قرار داد، پدر و مادرتون راه بندگی خدا رو بهتون نشون دادن. مگه شما اومده بودید که لباسای فاخر و گرون قیمت و نمیدونم حتی ترتمیز بپوشید به معنای امروزیش، نه نظافت، که حالا چون به اونا نرسیدید باید پدر مادرتون رو زیر سوال ببرید؟ مگه اصلا شما اومده بودید تو این دنیا شکمتون رو پر کنید که حالا یه چند شب گرسنه موندید اینقدر پدر و مادرتون رو زیر سوال ببرید؟ هدف خلقت واقعا اینها بود؟
به کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر؟
هم پاسخ این سوالا واقعا این بود. یعنی اگر به شما بگم برای چی اومدید تو این دنیا، میگید برای اینکه لباسای آنچنانی بپوشم، نمیدونم غذاهای آنچنانی بخورم، حتی سیر بشم. شما که شکر خدا سرپایید، من فایل کامل این خواهر محترم رو شنیدم، کار میکنید، کار یدی هم میکنید، معلومه شکر خدا از سلامت بدن برخوردارید. یعنی اون گرسنگی هایی که حالا نمیدونم چند شب بوده کشیدید شما رو زمینگیر نکرده. شما ازدواج کردید، شما تحصیل کردید، فوق لیسانس گرفتید، ازدواج کردید، دو تا بچه دارید. ببینید اینا یک دنیا نعمته. شما الان دارید نفس میکشید زیر آسمونی که به هر حال خدا آفریده و فرصت بندگی بهتون داده، لحظه لحظه میتونید به کمال برسید اگر راضی باشید، صبر داشته باشید، شاکر باشید. اینا رو همه رو مقدمه‌اش رو پدر مادرتون فراهم کردن که شما اومدید که این زیبایی ها رو ببینید. واقعا یه مقداری ما سختی ها وقتی به سمتمون میاد، بعضیامون از تمام زیبایی هایی که خدا در مقابلمون خلق کرده غافل میشیم. گرچه من معتقدم اگر دنیا را آدم از زاویه اهل بیت علیهم السلام نگاه بکنه، از همون زاویه‌ای که آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام نشونمون داده نگاه بکنه، همون فقرم قشنگی خاص خودش رو داره.
بله.
ولی باید قشنگ نگاه کرد. سهراب چی میگه؟ چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. اما نکته بعدی که پاسخ به این پیامک، بحث این که این دوتا پیامک که آیا واقعا این عاق پدر و مادرها نسبت به فرزندآوری میتونه درست باشه، نمیتونه درست باشه؟ من اولا خطاب به همچین پدر و مادرهایی میگم که اصلا معنای عاق این نیستش که شما میگید. عاق به کسی میگن که به پدر و مادرش احسان نکنه، وظیفه نیکی خودش رو در برابر پدر و مادر انجام نده، به این آدم میگن عاق. تو هیچ آیه و تو هیچ روایت و تو هیچ کدوم از فتاوای مراجع تقلید حداقل من ندیدم، اگر کسی دیده به من بگه، حتما من تو رادیو بیان خواهم کرد که من همچین آیه یا روایت یا فتوایی رو ندیده بودم و یه بزرگواری حالا منو راهنمایی کرد. من تو هیچ آیه و تو هیچ روایت و تو هیچ کدوم از فتاوای مراجع تقلید ندیدم که یکی از موارد احسان اینه که برای بچه دار شدن از والدینتون، از مادرتون، از پدرتون اجازه بگیرید، و اگر هم اجازه ندادن شما حق ندارید. تعدادش رو باید پدر و مادر تعیین کنن، زمانش رو. این حرف رو واقعا من ندیدم. حالا
اون کدورتایی که به وجود میاد چه آقای عباسی، بالاخره اگر روی حرفشون حرفی بزنیم، خب شاید اون احسان رو کاملا رعایت نکرده باشید.
آقای محمدی، یه تصور اشتباهی درباره پدر و مادر و کدورتی که پدر و مادر از کارهای ما به دلشون میشینه وجود داره که این اشتباه. اولا
خیلی از این میترسن، یعنی بحث مهمیه راجبش صحبت کردن.
من قبل از اون این نکته رو بگم، ما پدر و مادر دست نگه ناراحت نشن، من بارها این مسئله رو اینجا تکرار کردم. یکی از طولانی ترین مباحث ما تو رادیو معارف بحثایی بود که درباره پدر و مادر داشتیم، و به شدت هم بعضی از بچه‌ها به ما انتقاد داشتن که خیلی دارید از پدر و مادرها حمایت می‌کنید. من به عنوان کسی که همیشه مدافع حقوق پدر و مادر بوده و هستم و یکی از اسرار اصلی موفقیت در زندگی رو رضایت پدر و مادر میدونم، دارم این حرف رو میزنم که این ناراحتی، این کدورت در صورتی میتونه مؤثر باشه که من کاری رو که باید انجام میدادم بر اساس حرف مادر یا پدرم انجام نداده باشم. مثلا فرض بکنید یه کسی نیاز به ازدواج داره، میخواد ازدواج کنه، باباش بگه ازدواج نکن، اگه ازدواج بکنی من عاقت میکنم. بعد ازدواجم میکنه و واقعا ناراحتم میشه بابای. آیا این ناراحتی اثر میذاره تو زندگی؟ نه. همچین چیزی نیست. اولا
از اون طرف بگیم موارد آق هم میگیم.
موارد
آق.
بله موارد آق که گفتم موارد آق مواردی که حق پدر و مادر مثلا بی احترام پدر و مادر واجبه. نگاه خشمگینانه به پدر و مادر حرامه. نمیدونم از اون طرف خدمت کردن به پدر و مادر، ترک خدمت به پدر و مادر. خدمت به پدر و مادر میشه بر نیکی، ترک خدمت میشه آق. نگاه محبت آمیز میشه نیکی، نگاه خشمالود میشه آق. صدا رو پایین صدای پدر و مادر آوردن میشه نیکی، صدا رو بالای صدای پدر و مادر بردن میشه آق. یعنی مواردش تو دین اومده ولی ما حالا اینجا بررسی نمیخوایم بکنیم چون وقتش نیست. پس اولا همونطوری که گفتم آق ترک احسانه و فرزندآوری بچه ها ترک احسانه به پدر و مادر نیست. نکته دوم، اصلا علاوه بر این ما الان در وضعیتی هستیم که ولی فقیه زمان ما دستور داده که باید قصه فرزندآوری از حالت یکی دوتا بچه بیاد بیرون. دیگه اینجا حرف پدر و مادر در مقابل حرف ولی فقیه که قرار بگیره که مطمئنن اثری نداره. نکته سوم که من خطاب به این بچه ها میخوام عرض بکنم این که این اختلاف عقیده به هیچ وجه نباید موجب ذره بی احترامی و بی محبتی به پدر و مادرها بشه. یعنی در این حالی که گاهی اوقات پدر و مادرها حالا با تصورات نادرستی که دارن شما رو منع میکنن از اینکه بچه بیشتری بیارید و شما مخالفت میکنید، هیچ وقت نباید این باعث بشه که خدای نکرده سر پدر مادرتون داد بزنید، باهاشون قهر بکنید، حتی نگاه تندی بهشون بکنید. در نهایت محبت و در نهایت احترام این اختلاف عقیده هم سر جای خودش باقیه. اما نکته بعدی هم خطاب به این بچه ها میخوام بگم که با پدر مادرتون حرف بزنید. حرفایی که اینجا میشنوید، چیزایی که بیرون میخونید، جاهای مختلف درباره اینکه چه اتفاقی میفته اگر جمعیت ایران بنا باشه با همین نرخ رشد پیش بره 20 سال آینده، 30 سال آینده، 40 سال آینده، همین بچه‌هایی که امروز به دنیا اومدن به دچار چه مشکلاتی خواهند شد که ما در برنامه‌های گذشتم صحبت کردیم دربارش. اما این یه نکته هم، یعنی چند تا صحبتم با پدر بزرگا مادر بزرگا داشتم آقای محمدی اگه اجازه بدید. بنده تردید ندارم که بسیاری از پدر بزرگا مادر بزرگا اگر در جریان ضرورت افزایش فرزندآوری تو جامعه ما قرار بگیرن از مشوقای فرزندان خودشون برای این مسئله خواهند شد. اما پدر بزرگا مادر بزرگای عزیزی که نور چشم مایید، روشنایی خونه مایید، واقعا باعث نشاط و شادابی هستید، هیچ تردیدی در این نیست، خدا ایشالله عمرتون رو با عزت و پربرکت طولانی بکنه. اما ما از شما توقع داریم که ما رو به همون باورهای اصیلی برگردونید که خودتون، پدراتون، مادراتون باهاش زندگی میکردن. ما مثل آب و نون محتاج همون باورهایی هستیم که شما باهاشون زندگی کردید. به ما بگید چجوری با دو تا سرمایه تمام نشدنی، یعنی تلاش و توکل، روز رو به شب میرسوندید، شب رو به روز میرسوندید، تو اوج تنگ دستی و نداری شاد بودید، با نشاط بودید، آروم بودید، رزق امروز رو که داشتید قصه رزق فردا رو نمیخوردید، دلاتون به هم نزدیک بود، از زندگی لذت میبردید. به ما بگید واقعا که چجوری با این دوتا سرمایه زندگی میکردین. به ما بگید چه اتفاقی افتاده که ما جوانترها توی این چرخه روزگار انقدر عوض شدیم که رزق ماه آیندمون هم داشته باشیم نگران رزق دو ماه آیندمونیم. چه اتفاقی افتاده؟ چرا توکلای ما کم شده؟ چرا ماها تنبل شدیم؟ شماها تنبل نبودید، با یک دهم شاید هم خیلی کمتر از این امکانات زندگی میکردید ولی و همیشه سرپا سرزنده. بیاید اینا رو به ما یاد بدید، ما نیازمند به اینها هستیم. بیاید به ما بگید واقعا آبرو به چیه، بی آبرویی به چیه. این که پسر یا دختر شما به جای این که طبق روال معمول جامعه به یک یا دو فرزند بسنده بکنه، این آبروداریه و اگه برخلاف جهت جامعه حرکت کنه سه تا یا چهار تا بچه بیاره، این بی آبرویه. یعنی معنا و مفهوم آبرو واقعا با یکی دو تا بچه اینور و اونور شدنه. پس حالا من که خودم چهار تا بچه دارم، یا آقای بهرامی که حالا نیستن یه ذکر خیلی هم ازشون باشه، پنج تا بچه دارن، پس ما جوون هم هستیم آقای محمدی، یعنی خودمون رو جز پیرمرد و میانسال هم حساب نمیم. بس با این ترتیب مثلا ما خودمون رو بیابرو بدونیم، خجالت بکشیم توی جامعه، ای وای من، یا مثلا دوتا از بچه همون هم قایم کنیم وقتی میخواییم بریم بیرون، یکیش صندوق عقب، یکیش توی مثلا چمدونی جایی که همه فکر کنیم ما دوتا بچه داریم چون آبرومون نره. بعدم به جای اینکه حرف از آق بزنی، بیایید اصلا رویتون رو عوض کنید، فرزندانتون رو به فرزندآوری بیشتر تشویق کنید. ایمان ما جوانا به اندازه شماها نیست، گاهی هم نیاز به پشتیبانیای شما داریم. من میدونم بعضی از پدربزرگان و مادربزرگان میتونن از نظر مادی هم کمک کار فرزندانشون باشن، چه اشکالی داره کمی سر این کیسه رو شل کنیم. به هر حال
از این راه سنین بالا سر کیسه شل کردن
خیلی پدربزرگان و مادربزرگان محمدی این کارو تو راههای دیگه میکنن. من دیدم پدر بزرگه، مادر بزرگه، میلیونی خرج مسجد میکنه، مدرسه میکنه. خیلی از این خیرین مدرسه ساز ما پیرمرد و پیرزنایی هستن که عمری ازشون گذشته. ما گفتیم در آینده های محمدی شما تشریف نداشتید، گفتیم در آینده نه چندان دور مدارس ما با مشکل دانش آموز مواجه میشن. اگه دانش آموزای دهه 60 با مشکل مدرسه مواجه بودن، مدرسه های چند دهه آینده ما، چند دهه که میگم نه 100 تا دهه ها، دو سه دهه آینده دیگه آروم آروم با مشکل دانش آموز مواجه میشن. دبستان های ما بعضیشون دیگه دانش آموز به اندازه کافی نخواهد داشت. این پدر بزرگا و مادر بزرگا این رو هم یه کار خیر بدونن، پشتیبان مالی فرزندانشون باشن برای اینکه نوه های بیشتری دور و برشون بگیره. از این راه یه دوستدار و یه محب اهل بیت علیهم السلام تو این دنیا زیاد بکنن و انشاءالله بتونیم یه جامعه‌ای داشته باشیم که از نظر جمعیتی اون تناسب ویژه خودش رو حفظ کرده باشه.
انشاءالله یه فاصله کوتاه دوستان رو معامدن، ما یه نفسی بکشیم، بازگردیم بریم خدمتتون باشیم.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و هم راحت باشه بین دلهای غریب آدم ها، میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه. این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راحت باشه
بین دلهای غریب آدم ها،
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خب بخش دوم از تماس‌های شما درباره تماس یکی از خواهران شنونده در هفته قبل رو میشنویم.
پدر مادرم اگه گناهکارم باشن، فرزند حق نداره در مورد پدر مادرش همچین حرفی بزنه. من خودم پدر مادرم شهرستانم، من هر دفعه که خواستم من به امید این میرم که برم کف پاشون رو بوسه بزنم، با اینکه ما به قول همون خانم خیلی سختی کشیدیم، خیلی لباسای پاره پوره پوشیدیم، خیلی هم مثلا چیزا هم که دلمون میخواست بخوریم و نخوردیم اینا، ولی حق نداشت در مورد پدر مادرش همچین حرفی بزنه. بعد یکی هم در مورد اینکه گفت من اگه بچه‌ام بخوام بچه‌دار بشن بعد من آق والدینشون میکنم. اصلا خیلی بعید به نظر میسه این چه افکاریه که یک تحصیلی کرده بیاد مثلا همچین حرفی بزنه. من نمیدونم واقعا
این خواهرمون یه طوری صحبت کرد، اصلا من واقعا ناراحت شدم. شاید بگم که من به عنوان یه شهروند یا کسی که خدا خودش رو به عنوان برادر کوچکتر ایشون تلقی کنه، من ایشونو نمیبخشم که در مورد پدر و مادری که 8 تا بچه رو با اون تفاصیلی که خود ایشون گفتن بزرگ کرده اینطوری صحبت میکنه که من نمیبخشم. به هر حال ایشون مبتلا به ناامیدی هستن. فضل و جود و بخشش خدا من خیلی بیشتر از ایناست. ما اگر به خدا توکل کنیم که 80 که سال 80 تاش هم خدا میتونه نون بده، هر آن که دندان دهد نان دهد.
اون خانم میگه که ما سختی کشیدیم، ما هم 7 بچه بودیم و پدرم گاری کش بود تو شهر گرم خوزستان و ما توی اتاق توی خونه بزرگ که این خونه حدود 10 اتاق داشت، هر اتاقش دست یک مستأجر بود. ما مجدی بزرگ شدیم 7 بچه را. مادر ما صبح زود میگه یک شیر آب وسط حیات بود و یک توالت گوشه حیات. مادر صبح زود بلند میشده بعد از نماز صبح که میخونده همه کارش قبل از که کسی از قبلسه انجام میداده،
میگفت وقتی همه بالا میشه من کارمو کرده بودم، غذامو پخته بودم، لباسامو شسته بودم، لباسای شما رو شسته بودم. خونه کوچیک ما یه گلیم بیشتر نداشت، یه پنجره بیشتر نداشت و یه دونه حالت الان میگن کمد دیواری، اون موقع کمد دیواری مادر من یه پرده آویزون کرده بود و هر کس من میگفت تعجب میکرد چجور مثلا توران خانم اینقدر ترا تمیز داره زندگی میکنه. اینقدر ما سختی کشیم که الان وقتی بزرگ شدیم، وقتی میخواستیم ازدواج کنیم، همه به راحتی هم با مادر شوهر زندگی کردن، هم با جاری زندگی کردن، هم مستقل زندگی کردیم و اینها رو درس بود که از مادرمون گرفتیم.
اینقدر هی ما ناشکری بکنیم به خدا، خدا از همون خیلی نعمتها رو میگیره. من الان خانواده هایی رو میشناسم که بچه دارم هستن، آنچنان بگم حالا حقوقی یا چیزی هم ندارم، ولی اینقدر خوب و قشنگ و تمیز زندگی میکنن، آدم حرص میکنه اینا رو ببینه. من نمیدونم چرا بعضی از خانواده ها اینقدر بنا رو بر ناشکری گذاشتن. خیلی هم ممنونم از این کارشناس محترم شما.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
خب فکر میکنم در کنار سخنان حجت الاسلام و مسلمین عباسی، شنوندگان گرامی هم پاسخهایی رو به این خواهر بزرگوار دادن. دیگه بیشتر از این راجعش بحث نخواهیم. آقای عباسی، شما هفته گذشته بحثی رو درباره عدم نسبت مستقیم بین رفاه اقتصادی و فرزندآوری بیشتر مطرح کردید و طبق آمار گفتید که اتفاقا کشورهایی که از رفاه و درآمدی کمتری برخوردارن فرزندآوری بیشتری دارن و کشورهایی که از درآمد سرانه بیشتری برخوردارن فرزندآوری کمتری دارن. این بین هم به برخی از کشورهای آفریقایی اشاره کردید که از فقیرترین کشورهای جهانن اما بیشترین نرخ رشد جمعیت رو هم به خودشون اختصاص دادن. تعداد قابل توجهی از شنوندگان ما با تماس یا پیامک به این مقایسه شما انتقاد داشتن و گفتن که چرا ما رو با کشورهای آفریقایی مقایسه میکنید؟ بین ما و کشورهای آفریقایی چه نسبتی است؟
بله، من قبل از اینم گاهی اوقات آقای محمدی گلایه کردم از بعضی از شنوندهای محترممون که چرا بحث و دقیق گوش نمیدن. فقط حرفای منم نیست آقای محمدی، شما حرف هر کسی رو پس و پیشش رو در نظر نگیرید میتونه معنا و مفهومش تغییر بکنه.
بله.
من داشتم پاسخ کسایی رو میدادم که میگفتن اول رفاه اقتصادی رو ایجاد کنید بعد به فکر فرزندآوری باشید. اتفاقا آقای بهرامی هم یادشون بخیر، حالا نیستن، هی ذکر خیرشون میشه، دو تا پیامک برای من خوندن، یکیش این بود من اینجا نوشتم.
بله.
بنده یه کارمندم، همسرم خونه دار با دو تا بچه و این حقوق همیشه باید با سختی از نظر مادی زندگی کنیم. داشتن بچه بیشتر فقط شعاره، تا اقتصاد خانواده حل نشه ازدیاد فرزند اجرایی نخواهد شد. بعد یه کسی دیگه هم نوشته بود ارزونی بشه 6 تا بچه با من.
بله.
بعد من در پاسخ به این دسته گفتم فکر نکنید که نتیجه ی حل مشکلات اقتصادی گرایشه مردم به فرزندآوری بیشتره. در بین جمعیت شناسان که یه جمعیت شناسی علم دیگه، در بین جمعیت شناسا این تصور شما یه قاعده علمی نیست، آمارم این ایده شما رو تایید نمیکنه. بعدم من اینکه شاهدی برای حرفم بیارم گفتم که یه نگاهی به دنیا بندازید، کشورهای آفریقایی فقیرترین کشورها هستن، آمار فرزندآوریشون رتبه اول رو به خودش اختصاص داده. کشورهای اروپایی که از برخوردارترین کشورها هستن در رتبه اول نرخ فرزندآوری پایینن. گوش دادیم؟ بعد تو منطقه خودمون گفتم ببینید افغانستان جزو فقیرترین کشورهای منطقه ماست اما بالاترین نرخ فرزندآوری رو داره. تو کشور خود ما مازندران از نظر رتبه درآمد سرانه کشوری جزء اولین استانه، ولی از نظر نرخ فرزندآوری یکی مونده به آخر، یعنی از لیستو برعکس کنی میشه دومیش. درست شد؟ مثلا گرجستان و ارمنستان باز تو مناطق ما 6-7 برابر افغانستان درآمد سرانه‌شون هست، ولی گاهی اوقات حتی اخیراً فکر کنم من نگاه میکردم به منفی هم رسیده، ولی خلاصه جز پایین ترین نرخ فرزندآوری و باروری رو توی منطقه ما دارن. بعد تأکیدم کردم که مقصود من از این حرف این نیستش که ما باید مشکلات اقتصادی رو همینجور حل نشده بذاریم تا مردم گرایش پیدا بکنن به فرزندآوری بیشتر. نه، گفتم این مسئله رو فراموش کنید که اگر رفاه تولید شد حتما مردم به سراغ فرزندآوری بیشتر میرن. ما باید نوع نگاهمون به زندگی و سبک زندگی خودمون رو تغییر بدیم. این سبک زندگی که الان داریم و بهش عادت کردیم که بیشترم برگرفته از تمدن غربیه، نتیجه حتمیش گرایش به فرزند کمتره. چرا؟ به خاطر اینکه تو سبک زندگی امروزی رفاه اصیله، رفاه مقصده، هدفه. هر چیزی که مانع رفاه بشه باید بری کنار. تو این سبک زندگی شما برای اینکه اون غریزه پدر شدن و مادر شدن خودتون رو پاسخ بدید مجبورید یه دونه بچه بیارید، چون خدا اینجوری آفریدتون. ولی همین که فرزندا میخواد بیشتر بشه، احساس میکنید رفاه مادی شما تحت شعاع قرار گرفته، به این راحتی دیگه به سمتش نمیرید. پس ببینید، من تأکید میکنم باز که تمام حرف من این بود که فکر نکنید با حل مشکلات اقتصادی حتما مردم به سراغ فرزندآوری بیشتر میرن. سبک زندگی باید عوض بشه. مطمئنن مسائل اقتصادی هم باید در جامعه ما حل بشه، تردیدی در این نیست. بنده معتقدم بسیاری از افرادی که به یک یا دو تا بچه بسنده کردن، به راحتی بدون اینکه بهشون فشار بیاد میتونن فرزندهای دیگه‌ای هم داشته باشن، اما نه به دلیل ترس از مسائل اقتصادی، بلکه به جهت سبک زندگی و نوع نگاهی که به زندگی دارن حاضر نیستن فرزند دیگه رو تو خونه پذیرا باشن. کاش کسایی که یه بچه یا دو بچه الان دارن با ما تماس میگرفتن. اینم یه مشارکت صادقانه است، ایبی هم نداره آدم گاهی اوقات بعد خودش رو بگه. تماس میگرفتن میگفتن چرا به یکی دو تا بچه بسنده کردید، میگفتن چرا به یکی دو تا بچه بسنده کردن. بعد از درباره حقوق ماهیانه شون به ما بگن، درباره اوضاع خونهشون بگن، درباره اوضاع ماشینشون بگن، چیزایی که تو خونهشون هم هست بگن. ببینید واقعا ورود یه بچه دیگه تو این زندگی چقدر این زندگی رو از نظر اقتصادی تحتش را قرار میده. باز هم تاکید میکنم، بعضیا فکر میکنم من از جامعه خبر ندارم، من از طبقه فقیر خبر دارم، از فقر خبر دارم، از اینکه بعضیا واقعا اداره زندگی براشون سخته خبر دارم. ولی گفتم به دور و برتون نگاه بکنید. شما این که میگید اگر رفاه اقتصادی حل بشه بچه مردم به فرزندآوری بیشتر گرایش پیدا میکنن، ببینید یه عالمه آدم دور و بر خود شما هستن که از نظر اقتصادی واقعا مشکلی ندارن.
یه خود اگه از وضعیت اقتصادی وضعیت بهتر بشه ما خریستر میشیم، میگیم ولش کن بزن همین دو تا بچه باشه پولا رو بیشتر جمع کنیم. این نمیشه.
شما شاید الان به شوخی اینو گفتید، ولی واقعا تو نوع سبک زندگی تمدن غربی که مادی گرایی اصیله، واقعا همینه. حرص آدم به جمع آوری بیشتر پوله و واقعا مادیات هدف، مقصده، رفاه مادی مقصده. و من فکر میکنم این مسئله خیلی مسئله واضحی باشه با یه نگاه به دوروبر خودمون. فاز برای اینکه دیگه هیچ شبهه‌ای وجود نداشته باشه، من تأکید میکنم مسئله اقتصادی باید حل بشه، هیچ تردید در این نیست.
خب خیلی ممنون و متشکر. من دعوت کنم بازم از شنوندگان بزرگوارمون مشارکت داشته باشن با ما در برنامه پرسمان 329-10-551 با پیش‌شماره 0-25 و 3553 به سوالی که آقای عباسی پرسیدن پاسخ بگیرن. یکی دو نفر از بزرگواران اگر زحمتشون نیست تماس بگیرن با برنامه، بگن که چرا یه دونه بچه دارن، چرا یه بچه دیگه نمیارن، از وضعیت اقتصادی خودشون هم بگن تو برنامه، بعد بالاخره پخش میشه جواب داده میشه دیگه. درسته عباسی؟
خیلی خوبه. البته اینم بگم، میدونید که آقای محمدی، شنوندای ما هم بدونن، جامعه ما متاسفانه داره میره به سمت تک فرزندی.
بله.
و این در بین روانشناسا، جامعه شناسها، جمعیت شناسها، در علمهای مختلف یه تهدید برای جامعه محسوب بشه. من خیلی میخوام، خیلی دوست دارم بدونم اینایی که یک فرزند دارن یا دو فرزند دارن ولی توانایی اقتصادیشون برای پذیرش یکی دوتا بچه دیگه مشکلی نداره، چرا واقعا به اینا بسنده کردن؟ کاش تماس میگرفتن.
ایشالله که زنگ میزنن دوستان بزرگوار و پاسخ خواهند گفت. بعضی از شنوندگان ما به طور کلی به طرح این مبحث در یک برنامه که خانواده ها مخاطب اون هستن انتقاد دارن، مثل این شنونده که الان صداشون رو میشنویم.
این مطلبی که الان استاد عباسی هم دنبال میکنم، فکر کنم که اصلا مطلبی نیست. افراد مثل استاد بخوان راجبش صحبت کنن، میخوان قضیه رو دامن بزنن. با بقیه مسئله خوره فرق میکنه. یعنی یه جور مسئله ای که مثلا دولت باید یه برنامه‌ریزی بکنه. من پشت درهای بسته این شکل قصد عباسی ما سوال کنم یه جور به نظرم بیکلاس بازی در آوردنه، در حالی که این برنامه از بسیار بالاتر سده بالا باید انجام بشه. این شکل وقت رادیو رو بگیرن و این بحث حرف بزنن، چیز بیموردی میتونن بدفعلی بهتر انتخاب کنن و راجب اونو صحبت کنن. خیلی ممنون.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب اهمیت بحث فرزندآوری فکر میکنم موضوع صحبت بود نه؟
حالا من فکر میکنم این شنونده عزیزمون رو اصل بحث حرفی نداشتن، رو شیوه و حالا مخاطبها صحبت داشتن که توی برنامه‌ای که مخاطبش خانواده است نباید این بحث مطرح بشه. مسئولین پشت درهای بسته باید یه همچین بحثی رو با خودشون داشته باشند. و من معتقدم بحث جمعیت با توجه به اینکه روشنی آینده نچندان دور ما بستگی به اون داره، یکی از مباحث خیلی کلیدیه که باید تو سطوح مختلف جامعه بحث بشه، در بین مسئولین ما، در جامعه نخبگانی ما، حوزه، دانشگاه. اما نکته خیلی مهمی که نباید اون رو فراموش کرد اینه که مقصد و منتهای اصلی بحث کنترل جمعیت یا افزایش نرخ فرزندآوری منتهاش خانواده است. بالاخره ما نمیخوایم این رو بحث بکنیم بگیم جمعیت ایران باید افزایش پیدا بکنه بعد تصمیم بگیریم مثلا از کشورهای دیگه بچه وارد بکنیم. این کاری که نمیخوایم بکنیم که
بلده.
ما هر اندازه که برنامه ریزی کنیم اما خانواده ایرانی تن به برنامه های ما نده، برنامه ریزی ها در حد کاغذ باقی میمونه. این بحثی که ما تو گفتمان توی پرسمان خانواده آوردیم باید تبدیل به یه گفتمان بشه، باید بین خانواده‌ها این بحث رواج پیدا بکنه. من خواهش میکنم اون خانواده‌هایی که بحثای ما رو میشنون، چه موافق چه مخالف، بیان این بحثا رو توی جمعای فامیلیشون، همین شبایی که میریم خلاصه ما مبارک رمضان بعد افطار میشیم گپ میزنیم، بگید یه بند خدایی پیدا شده، یه تریبونی هم دستش اومده به نام پرسمان تربیتی خانواده اومده این حرفا رو میزنه. این چه حرفایی این داره میزنه؟ بذارید نظرها با همدیگه تبادل بشه، اونایی که موافقن بحث رو مطرح بکنن، تبدیل بشه به گفتمان. وقتی این بحث تبدیل به گفتمان شد، پرسش هایی که در دل این بحث به وجود میاد به عرصه ظهور میرسه. این پرسش هایی که اگه حل نشه خانواده ها گرایش به فرزندهای بیشتر پیدا نخواهند کرد، این پرسش ها باید پاسخ داده بشه، باید تجربه ها به اشتراک گذاشته بشه، با اشتراک این تجربه ها دغدغه ها و نگرانی ها کم میشه، باید با این برنامه ها خانواده های ایرانی به سمت و سوی اعتقاداتی برگردن که قرن ها باهاش زندگی کردن. من معتقدم که هر اندازه سیاست های تشویقی توی جامعه ما بالا بره، باز اگر اون نوع نگاه مردم ها به زندگی اصلاح نشه، همون اتفاقی میفته که تو کشورهای اروپایی افتاده. مگه تو روسیه، مگه تو سوئد، نمیدونم، خیلی از این کشورهای اروپایی جایزه تعیین نکردن برای اینکه بچه بیشتر بیه، مگه تونستن موفق بشن؟ واقعا تونستن این بحرانهای جمعیتی خودشون الان حل بکنن؟ یه نکته دیگه ای رو که باید اینجا گوش زد بکنم اینه که ما اصلا فرصت نداریم، فرصت زیادی نداریم برای اینکه با اون بحران جمعیتی که در آینده باش مواجه خواهیم شد و در برنامه های قبلا بهش اشاره کردیم مبارزه بکنیم. اگر نسل زنان بارور امروز به فرزندآوری بیشتر رو نیارن، آینده نچندان دور ما بر اساس آماری که تو برنامه های اول بهش اشاره کردم دوچار مشکلات و بحران های جدی میشه. یعنی واقعا برنامه های اقتصادی، برنامه های اجتماعی، برنامه های امنیتی ما دچار مشکلات جدی میشه. به همین دلیل همه باید با هم تلاش بکنن. بنده به عنوان کسی که تیریبون دستم خانواده ها رو توجیه کنم، مسئولین به عنوان کسایی که خلاصه قوانین دستشونه، اجرای قوانین دستشونه، سریع اونها رو خلاصه جمع و جور بکنن تا بتونیم هرچه سریعتر نسل زنان بارور امروز رو متقاعد بکنیم، جوانهای امروز رو متقاعد بکنیم که از این سیاست یکی دو فرزندی بیان بیرون. من یه صحبتی هم خطاب به مادر محترم داشته باشم که من از وقتی که این بحث رو شروع کردم میدونستم که مخالفت شدیدی باهاش خواهد شد، اما تعهد انسانی بنده، تعهد طلبگی بنده، تعهد ایرانی بنده، تعهد مذهبی من اقتضا میکرد که بدون ترس از مخالفت ها بحثی رو که مصلحت جامعه من در گروهونه مطرح بکنم. و حتی میدونستم وقتی این بحث رو شروع کنم بعضی از علاقمندان این برنامه شاید به مخالفان این بحث تبدیل بشن. این هم برام مهم نبود و معتقدم که خودش یه رشدیه توی این برنامه که موافقا و مخالفها با همدیگه صحبت بکنن و بتونیم از دل این بحث به هر حال یه حرکت، یه جریانی رو که به مصلحت جامعه‌مون هست انشالله ایجاد بکنیم.
انشالله.
تا
توی پیامک ها رو نگاه میکنم یه پیامک اومده نوشته سلام، خدا به ما دو فرزند داده و از نظر مالی هم مشکل چندانی به حمدالله نداریم، ولی از لحاظ تربیتی و مشکلاتی که در آینده به وجود بیاد تمرکز برای تربیت و بزرگ کردن این دو فرزند باعث میشه که فکر فرزند بیشتر نباشیم. یکی از پاسخهایی که به اون سوال شما
همینجوری مشارکت بکنم، چون از دل اینا سوالهای خیلی جدی بیرون میاد که ما میتونیم واقعا به وسیله اون شبهات خیلی زیاد رو جواب بدیم. آقای محمدی، من همین اندازه یه جواب یه خطی میدم، یه ادعا میکنم، در آینده این ادعا رو ثابت میکنم تو برنامه‌ای بعد، چون من درباره مباحث تربیتی حتما باید صحبت بکنم. من معتقدم تربیت بچه در خانواده‌های پرجمعیت در دنیای امروز بسیار ساده‌تر است تربیت بچه در خانواده های کم جمعیته. کسایی که نگران تربیت بچه هاشون هستن، یکی از کارهایی که باید بکنن فکر زیاد فرزند برای پرجمعیت شدن خانواده هاشونه. میدونم ادعای سنگینیه، ولی انشالله از عهده اثباتش بر بیام.
انشالله. ممنون و متشکرم. خب همچنان برنامه پرسمان تربیتی خانواده تقدیم شما عزیزان میشه. انشالله که این لحظه ها رو همراه ما باشید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
خب بذارید از فرصت نهایت استفاده رو کنیم و یه پیامکم بخونیم. آقای عباسی، 937-6240، اقتصاد و خرج یک واقعیت است. شما هر اندازه هم که بخواهید آن را انکار کنید نمی توانید از آن فرار کنید. ایمان و اعتقاد پول انسان را که بیشتر نمی کند، نهایتش آن است که صبر انسان را زیاد می کند. همه ما هم که صبر ایوب نداریم. پس زنده باد شعار فرزند کمتر زندگی بهتر. آیا عباسی، قبل از اینکه شما درباره این پیامک حرفی بزنید اجازه بدید یه پیامک دیگه هم بخونم که فکر میکنم علارغم اینکه در ظاهر متفاوتن اما میتونن پاسخ مشترکی داشته باشن. 913-86-71، یکی از سوالات جدی درباره سبک زندگی نوع نگاهی است که انسان به زندگی دارد. شما این را در برنامه‌های ابتدایی همین بحث سبک زندگی گفتید. یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از مردم ما هم در بحث کنترل جمعیت دغدغه‌های اقتصادی است. آیا نوع نگاه انسان به زندگی می‌تواند به این دغدغه هم پاسخ دهد؟
خب سوال خیلی کلیدیه. من خیلی تشکر می‌کنم از شنونده‌هایی که سوالاتی می‌پرسن که کلیده، یعنی بسیاری از سوالات دیگر رو با این کلید میشه حل کرد.
بله.
نوع نگاه انسان به زندگی اتفاقا در مسئله اقتصاد بسیار بسیار مؤثره، که من توی این نوع نگاه به دو تا مؤلفه کلی اشاره میکنم. نکته اول، ما در نوع نگاه دینی به زندگی خدا رو همه کاره میدونیم و خودمون رو هم هیچ کاره. یه کار بیشتر برای خودمون سراغ نداریم، اونم بندگیه. بله. فقط بندگی. رزق در نگاه دینی به عهده ما نیست، رزق ما تو دست خداست، اونه که رزق رو تنگ میکنه و وسعت میده. ببینید اینا همش نوع نگاه به این عالمه ها، نوع نگاه به زندگی. من تو این زندگی چی کارم؟ تو این محور مختصات زندگی که ترسیم میکنن جای من کجاست؟
بله.
وظیفه من چیه؟ وظیفه من رزاقیت، نه رزق به عهده من، رزق خودم نه، به رزق بچم زنم به عهده من نه. من یه وظیفه دارم، اونم بندگیه. رزق به عهده خداست. خیلی جالبه بدونید این که رزق رو خدا وسعت میده و خدا تنگش میکنه تو 9 تا از آیه، 9 آیه از آیات قرآن به صراحت
تأکید شده که فکر میکنم 9 آیه خودش عدد قابل توجهیه و باید این سوال رو برای ما ایجاد بکنه که چرا خدا تو 9 تا آیه با تعابیر کاملا شبیه به هم، خیلی نزدیک به هم، این عبارت رو به کار میبره که ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. پیغمبر به این مردم بگو پروردگار منه که رزق رو برای هر کسی که بخواهد وسعت میدهد و برای هر کسی که بخواهد تنگ میگیرد. ولیکن نه، این عبارت عبارتیه که به ما هشدار میده. رگ غیرت ما باید به وسیله این عبارته یه مقداری خلاصه به جوش بیاد. ولیکن نه، اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم اینو نمیدونن که رزق دست خداست، گشاده شدن رزق و تنگ شدن رزق دست اوست، ولی اکثر مردم نمیدونن. بیایم ما امروز به برکت قرآنی که امروز خیلی جزء 12مشون رو دارن میخونن، به برکت این 12 جزئی که تا حالا خوندیم، بیایم تصمیم بگیریم جزء این اکثریت نباشیم، جزء اون اقلیت باشیم که میدونیم رزق دست خداست. خیلی زشته ما قرآن بخونیم 9 بار این آیه از جلو چشمون رد بشه، ولی آخر ماه رمضونم باز بگیم که آخ از پول، آخ از رزق، آخ. در یه آیه دیگه، این آیه که خوندم آیه 34 سوره سبع بود، 36مین سوره قرآن، این آیه که میخوام بخونم بسیار آیه زیباییه، آیه 12 42مین سوره قرآن، سوره شورا، میفرماید لهو مقالید السماوات والارض. بسیار زیباست، مقالید یعنی کلیدها، فقط برای خداست کلیدهای آسمان و زمین. آسمان و زمین قفل که باشن یک کلیدهایی دارن، بازش میکنی رزق میاد از زمین از آسمان، این کلید فقط دست خداست. بعد در ادامه این مقالید و سماوات و الارض رو باز میکنه، خب کلید دست خداست، چه اتفاقی میفته؟ میفرماید یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. کلید دست خداست، برای هر کسی که بخواد رزق رو وسعت میده و برای هر کسی بخواد تنگ میگیره. مشکل ما شنوندای محترم از وقتی شروع شد که خودمون رو همه کاره رزق دونستیم، باور کردیم که خودمون هم کاره‌ای هستیم. در فرهنگ دینی ما این خودش یه نوع شرکه، دخالت تو کار خداست. قدیمی های محمدی اگه تو فرزندآوری نگران رزق بچه هاشون نبودن، به خاطر اعتقاد شدیدی بود که به این آموزه‌های دینی داشتن. ما باید برگردیم به اصلمون. بله. اصل ما این نبوده که خودمون رو همه کاره بدونیم. توکل تو اون اصلی که ما باهاش قبلنا زندگی میکردیم، یادش بخیر، ایشالله هیچ وقت این کلمه رو ما دیگه تکرار نکنیم، نگیم یادش بخیر، بگیم همون اصلیه که الان هم داریم باهاش زندگی میکنیم. توکل تو اصل ما حرف اول و آخر رو میزد. تو فرهنگ ما این کلمه، این جمله، جمله آشنایی بود برای همه. از تو حرکت، از خدا برکت، تو وظیفت رو انجام بده، خدا گفته برو دنبال روزی، برو، برکت دست خداست. این اصلا پایه اقتصادی خانواده بود. وقتی بچه میخواست رسیده بود به سن ازدواج، ازدواج نمیکرد، باباش میگفت چرا زن نمیگیری، میگفت به خاطر اینکه حالا اوضاع اقتصادی جور نیست، بابای میگفت کفر نگو پسر، تو برو زن بگیر، رزقش دست خداست. ما معتقد بودیم که ما وسیله ایم، رزق خودمون و فرزندانمون دستمونه. یه روایت خیلی زیبا از امام رضا علیه السلام بخونم، در کتاب شریف عیون و اخبار رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 4 اومده.
بله.
این روایت رو امام رضا علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام موسی کاظم علیه السلام نقل میکنن که امام موسی کاظم علیه السلام این قصه رو تعریف کردن که یک بار امام صادق علیه السلام از بعضی از یکی از یارانشون پرسیدن که حالا فلانی خلاصه میومد نشست و برخاستش با ما کجاست؟ دور و بریا گفتن مریض شده. حضرت رفتن برای عیادت، بعد نشستن بالا سرش، دیدن خیلی ناراحته، فرمودن که احسن ظنک بالله، گمان تو به خدا خوش کن، خوش گمان باش به خدا.
بله.
اونم گفت آقا جان من به خدا خوش گمانم، اما غم و غصه برای دخترامه، چیزی غیر از غم و قصه اینها منو مریض نکرد. حالا به تعبیر من رو به موتم، نگران اینا هم بعد از من چی میخوام بشن. حضرت فرمودن به همون کسی که امید داری نیکی های تو رو چند برابر بکنه و گناهات رو محو بکنه، درباره حال و روز دخترات هم به همون امید داشته باش که اصلاحشون بکنه. بعد یه قصه ای تعریف کردن. فرمودن نشنیدی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن وقتی از سدرت المنتها داشتم رد می شدم، که در یه درختیه در آسمان هفتم، رسیدم به این شاخه ها و ساقه های این درخت، دیدم از میوه های شاخ و شاخه های این سدرت المنتها داره یه چیزهایی بیرون میاد. از بعضیاش مثلا شیر میاد، از بعضیاش عسل میاد، از بعضیاش روغن میاد، از بعضیاش چیزی شبیه آرد سفید میاد، و همه اینها داره میره به سمت زمین. فقلت فی نفسی عین مقر هذه الخارجات، تو خودم گفتم اینایی که داره از این میوه ها بیرون میاد کجا میره؟ به سمت زمین که داره میره. این جالب، این روایت بنازیم با این عبارت به پیغمبرمون با این رتبش، و ذالک انه لم یکن معیت جبرئیل. این موقعی که اینها رو من می‌دیدم وقتی بود که دیگه جبرئیل با من نبود. چرا؟ لعنی کنت و جاوزت و مرتبه ده، چون من از رتبه جبرئیل گذشته بودم و اون دیگه بالاتر نمیتونست بیاد و از من جدا شده بود.
بله.
این سوال که برای من پیش اومد، در درون من خدای من ندا داد که یا محمد حاضهی انبتها منها ذل مکان الارفه لعقض و منها بنات المؤمنین من امتک و بنیهم. محمد، من اینا رو کاشتم توی این آسمان هفتم، توی این مکان رفی، برای اینکه رزق و روزی دختران و پسران امت تو بشه. بعد خداوند فرمودن که لا تضیقن صدورکم علی فاقتهن، اینا دلاشون نباید خلاصه ناراحت بشه، قصه دار بشه برای تنگی روزی این بچه هاشون، این دختر بچه هاشون. فانی کما خلقتهن ارزقهن، من همون جور که اینا رو آفریدم روزیشون رو هم میدم. این اعتقاد ما بوده، ما با این اعتقاد زندگی می کردیم.
درست.
که وقتی روایات رو ما بررسی می کنیم می بینیم عجیبه، یعنی خیلی این اعتقاد در تک تک این روایات موج می زنه و ما رو دعوت می کنه به این که چنین اعتقادی داشته باشیم و چنین نگاهی به مسئله داشته.
ممنون و متشکر. همراه باشید همچنان با برنامه پرسمان طبیعتی خانواده، انشاءالله که مطالب خوبی بتونیم مطرح کنیم برای شما عزیزان. و حالا من پیامکم خواهم خوند.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ما، هم وطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ما، این صدا آینه صدای ما.
خب توی این چند دقیقه پایانی برنامه من داشتم بازم نگاه می‌کردم به پیامک‌هایی که ارسال شده عباسی در جواب اون سوالی که شما پرسیدید که حالا چرا یک دو تا بچه دارید با اینکه وضعیت مالیتون بد نیست، دلیلش رو بفرمایید. من ضمن اینکه حالا این پیامک رو خواهم خوند، باز هم بگم که برای ما پیامک ارسال کنید، عدد 410 رو در ابتدا بنویسید، بعد پیامک مورد نظر خودتون رو، و در انتها نام و نام خانوادگیتون اگر خواستید میتونید یادداشت بفرمایید. کمک کنید به این بحث ما. 3553 در اختیارتون هست و دو شماره تلفنمون 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. نوشتن با سلام، ادعی میگویند ما باید تا جایی که میتونیم فرزندانمون رو حمایت کنیم از نظر روحی و اقتصادی، و چون توانایی نداریم به فرزند کمتر بسنده میکنیم. این پیام منو یاد یکی از سخنرانی‌های اگر اشتباه نکنم آقای قرائتی انداخت که در جواب اونایی که میگفتن که حالا ما داریم ارث جمع میکنیم که پول جمع میکنیم ارث برسه فرزندانمون، فرزندانمون زندگی خوبی داشته باشن، گفت برای کی جمع میکنید این پول رو؟ اگر برای فرزندی که خوب تربیت کردید و مسلمون تربیت کردید جمع میکنید که اون پول لازم نداره. هر جوری باشه از راه حلال زندگی خودش رو میگردونه. و اگر دارید جمع میکنید برای فرزندی که خوب تربیت نکردید و خیلی مسلمون نیست، که خب اصلا اشتباه میکنید، دارید یه مالی در اختیارش میذارید که حالا چه کار میخواد باش بکنه.
حالا باز من یه ادعا میکنم جوابش رو بعدم بدم، چون دومین نکته این باقی مونده. اتفاقا تجربه نشون میده بچه هایی که تحت حمایت های بیش از اندازه و افراطی پدر و مادرانشون قرار میگیرن، بچه‌هایی میشن که تو اجتماع نمیتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن و خیلی از این حمایت‌ها به اسم حمایت انجام میگیره، ولی از نظر تربیتی که یکی از خواهران مشاورم تماس گرفته بودن در جواب اون خواهرمون اشاره کردن، خیلی از این حمایت‌های تربیتی متأسفانه باید بگم دوستی خاله خرس است، نه تنها خدمتی نیست، یه جورایی جفا در حق تربیت هم هست. ولی خب من چون وعده دادم در باره تک تک اینو صحبت کنم. بحثن این بود که نوع نگاه ما به زندگی آیا تو مسائل اقتصادی میتونه مؤثر باشه یا نه. تو پاسخ تو نکته اول من گفتم که بله، وقتی ما نگاهمون به زندگی این گونه باشد که جهان را صاحبی باشد خدا نام، این خدا رزاق رزق و متکفل شده و ما باید وظیفه خودمون رو که بندگی هست، تلاش هست، در اندازه خودمون انجام بدیم، باقیش دست خداست. دومین نکته اینه که اگر در نظرش بگیریم مثلا دغدغه های اقتصادیمون یک جهت نو میگیره، اینه که نوع نگاهی که انسان به قوانین حاکم بر عالم هم داره رو باید عوض بکنه.
بله.
درست رزق برای کسی ضمانت شده که به دنبالش بره، اما به دنبال رزق رفتن فقط به دنبال اسباب مادی رفتن نیست. تو قرآن و روایات ما به شدت روی عوامل معنوی رزق تأکید شده. اگر کسی به عوامل معنوی رزق توجه نداشته باشه، یا شناختش از دین ناقصه، یا باید تو ایمان خودش شک بکنه.
بله.
ما اگر میایم درباره تنگناهای اقتصادی جامعه خودمون بحث میکنیم و راهکاری میخوایم پیدا بکنیم، بدون توجه به آموزه‌های قرآنی و روایی تو این زمینه به هیچ ناکجا آبادی نمیرسیم. ما فرق داریم با تمدن غربی، ما عقاید اصیلی داریم مبتنی بر آیات و روایاتی که ریشه در وحی داره. من بدون اینکه از کسی خجالت بکشم و بدون اینکه بخوام با محافظه‌کاری حرف بزنم، به صراحت میگم بدون نهادینه کردن تقوا توی جامعه، تقوا به معنای اصیل دینیش، به معنای روایی و قرآنیش، هر اندازه‌ام که روی رفاه اقتصادی مردم کار بکنین، اگر هم نعمت‌هایی به سراغ مردم بیاد ولی تقوای جامعه تقویت نشه، باید شک کنیم که آیا اینها نعمت یا نقمت، که حالا دربارش باید بعداً صحبت کنیم. من یک آیه شون فرصت کم هست رو میخونم، اگر شما خاطرتون بود هفته آینده شما بودید آیه بهرامی، یادآوری بکنید که ادامهش رو انشالله در هفته آینده بگم. این آیه در سوره اعراف آیه 96 هست، فکر میکنم خیلی دیگه توی این عالم زونی از این آیه گذشتن. میفرماد ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم شهرها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، یا اینجوری بگیم اگر مردم شهرها ایمان آورده بودند و تقوا به تقوا گرایش پیدا کرده بودند، حتما، این حتما رو من از خودم نمیگم، لفتحنا الا متأکیده، حتما ما برکاتی از آسمان و زمین براشون باز میکردیم. ببینید صراحتا میفهمد که نتیجه تقوا بارش برکات از آسمان و فوران برکات از زمینه، که البته باید در هفته آینده من این رو تکمیل کنم چون فرصت دیگه نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم آقای عباسی از شما، لطف فرمودید و امیدواریم که شنوندگان ارجمند همچنان مشارکت خودشون رو با برنامه پرسمان تربیتی خانواده داشته باشن. تا هفته آینده انشاءالله استاد عباسی باز هم پاسخ بگن به پرسش های شما بزرگواران در زمینه همین بحث کنترل جمعیت. خیلی ممنون، خدا
نگهدار.
از همه شما بزرگواران هم ممنونم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 و 3553 با پیشنویس عدد 410 در اختیارتون هست. خداوند یار و نگهدارتون.